بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته دو تا مطلب رو مطرح کردیم در ارتباط با آیه شریفه تطهیر که انشاءالله در این جلسه به این دو مطلب بپردازیم. اول این که در روایات برخی از اصحاب مثل حضرت سلمان به عنوان اهل البیت شناخته شدن، یا این در واقع مصداقی از اهل البیت شناخته شدن که سلمان و منا اهل البیت. حالا اگر کسی بگوید اگر سلمان مصداقی از اهل بیت است و شما هم میگویید که آیه تطهیر دلالت میکند بر عصمت اهل بیت، پس باید قائل به معصوم بودن مثل جناب سلمان هم بشوید، یا موارد دیگری که باز در روایات به عنوان مصداق اهل بیت شناخته شدن. و چون لازم را شما معتقد نیستید، یعنی این عصمت را مختص به ائمه اهل بیت او نمی دوازدهگانه حضرت زهرا و رسول اکرم می دانید در امت اسلامی، و چون لازم باطل هست به نتیجه ملزوم هم باطله، یعنی دلالت آیه بر عصمت پس درست نیست. پاسخ این سوال بله تکلیف بیاری بله بفرمایید.
این قبلش که شما بیان بفرمایید
بله این هستم خدمتون بفرمایید. جناب عالی نکته ای دارید بفرمایید.
آجا خدمتون جلب کنین یه دعایی دارم حضرت ابراهیم علیه السلام و سلام وقتی که صدای نفسونی کرده درست کردن و خونشون کنید از خدای مدار درخواست کردن، تقاضایی کردن که خدا از ذریهشون یک فرزند اسلام مسلمی که راهنمای هدایتگر مردم باشه قرار بده. و آیچم از خانواده من باشه، از ذریه من باشه.
حالا نکته از این که رفتید فکر کردید و زحمت کشیدید تشکر میکنیم، معجور هستید انشاءالله تعالی. ولی یکی دو تا نکته هست در این مطلبی که فرمودید. مطلب نکته اولش این است که از کجای این آیات عصمت را شما استفاده کردید؟
این چون خود علامه میفرماید که
نه فرماید شد علامه فر نداره
اون
خب نبود الاسلام و عصمت در نمیاد که، یعنی در حقیقت شرک را نفی میکنه. اما حالا بقیه خطاها را، خطاهای فکری، خطاهای عملی، اینا را که نفی نمیکنه، یعنی از این عصمت را در آوردن اونم به نفع مطلق مشکل است و بلکه نمیشه از استفاده کرد. بعد اونم که فرمودید که ذری بله بله
خدا یعنی حضرت ابراهیم طلب عصمت کرده
باشه، خدا بهش فرمود که شما عهد زادمون نمیرسه. نه را عرض میکنم، حالا فرض بفرمایید که استفاده عصمت هم بشود. شما فرمودید که پس اونایی که امام هستن یا پیغمبرن یا امامن معصومن. خب مگر اثبات شی نفی ما ادا میکنه؟ یعنی نهایتاً از این آیه ما عصمت را هم استفاده کنیم با این قرائنی که بیان کردید دلالت میکند که اونهایی که میخوان مثل ابراهیم علیه السلام نبی باشن یا وصی نبی باشن اونها چی هن؟ اونها دارای مقام عصمت هستن. لا ینال عهد ظالمین هم یعنی این عهد امامت و نبوت در ظالمین قرار نمیره، غیر معصوم. اما حالا غیر از اونها معصوم هست یا نیست این که منافاتی که ندارد که، یعنی ائمه اهل بیت علیه السلام معصومن و امامند، حالا سلمان معصوم باشد امام نباشد، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که مقام امامت به معنای مصطلح نداره ولی معصوم است. یعنی این بیان شما این مشکل حل نمیکنه. خب حالا میخواد کی از ذریهش است؟ از کجا؟ ندارد دیگه این را. میدونم فقط باید که امامت در ذریه اوست و اونایی هم که امامت دارن معصومند. اما اثبات نمی کند که این نفت نمی کند که غیر از اونا کسی معصوم باشه یا نه. ساکت نسبت به اون.
کجا میرسونه امامت فقط در ذریه
اوست؟ اگر میگم حالا با اون زمین میکنیم لا ینال عهد الظالمین همه اینها را.
امامت تو ذریه میذارن. نمیگفت که دیاران که غیر
از ذریه
شما امام
نمیذارن. لا ینال اینو اضافه کنیم اون آیه را. لا ینال عهد الظالمین یعنی عهد من
به ظالمین نمیرسه. آره. هر کسی که معصوم باشه امامه.
آره.
غیر از ذریه تا کسی معصوم باشه اونم امام.
بله. نه میخوام یعنی در صورت غیر معصومی اثبات نمی کند که غیر از اونهایی که ذریه ابراهیم من معصوم نیستن و غیر از اونهایی که امام هستن اونا معصوم نیستن. هیچ کدوم اثبات نمی کنه. خب حالا خدمت رو اصلا چون فرمودن که این آقایون تحقیقشون چه بوده؟
به نظر تفاوت کاربرد میاد. یعنی وقتی که حالا این حدیث هر کسی هست قطعا منظورش نیست که توی سلمان از اون اهل بیت خاصی که همه ویژگی های ممتاز داره هستیم. نه یک کاربرد دیگه کاربرد پایین تر درجه پایین ترش هستیم. تو از اهل بیت هستی ولی نه اون کاربرد خاصی که مخصوص هستی. در احادیث میشه فهمید که حضرت خاص کرده. دوباره که اگه بر فرض هم بگیم که فهمیدم جود ما هستی نه که ما در تمام خصوصیات میشه تو بعد از خصوصات نشینشون باشن.
این دو تا شکی شد دیگه. این دو تا بیان شما دیگه دوم نشد.
یه دفعه کاربرد مختلفه. یعنی کاربرد یه دفعه نه یه کاربرد مورد نظره اما بعضی از ویژگی ها
هر دو بیان عبارت فرق میکنه ولی روح مطلب یه چیزه. یعنی خلاصه از اون مرتبه خاصی که واجد ویژگی اسمت هستن نیستن، در یک مرتبه نازل تر. شما حاصل فرمایش این است دیگه. یعنی در واقع این منا اهل البیت یعنی متصل به ما اهل بیت هستن، مرتبط با ما هستن، نه اینکه حقیقتا مثل خود ما در مرتبه خود ما باشن. این در یک مرتبه ای که پس از مرتبه ما هست منتها تابع ما هستن، متصل با ما هستن. این میشه معناش اگه این مراد فرمایشتون باشه خود این درسته. یعنی من در اینجا به اون معنا نیست، به این معناست. یعنی اینکه حقیقتا یه مصداق دیگری هم برای اهل البیت به اون با اون خصوصیتی که دارد ثابت میشه، بلکه به معنای اینه که در زمره اونها و در مسیر اونها و در واقع تبع اونهاست. این به این معنا درست.
این ایراد خاص بر باطل من اهل بیت مطرحه به من تضمین و تکریم فرمان هستش. مثل تو هم محاورات خصوصی خود مادر بچه خودمونه.
بله.
مثل
نداره آخه. نه عبارت که مثل اینا ندارد که. عبارت سلمان و منا
اهل و تعظیم و تکریم هست.
خب بالاخره تکریم بدون وجه نمیتونه باشه دیگه. حتما این تکریمی که مثلا پیامبر میفرمایند یا معصوم میفرمایند حتما این یک رتبه ای بالاتر داره. خب همین حالا بعد حل کنیم پس این من به چه معناست. اینو بعد راه حلش کنیم دیگه.
همین آقایی که تلاوت فرمودن که حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمودن که فمن تبع علی فانه منی.
بله.
منی یعنی تابعین من اصلا از دین من و از آیین من آمن هستن.
بله.
من نه علی بیت من همین گفتم.
بله. یعنی من نه دیگه نکته ای آقایی ندارن.
استاد توجه ما در خود جریان کساب تمامین عملیات آسمانی بگیم چی مایز و فارق و مبین این حدیثه. بلاخره این حدیث رو با اون قید میزنیم فرمود فارا و
بله.
این خود اصلا توجه هم به در واقع خود رخداد کساب خیلی برای این حدیث کار شده.
اگر بخوام به اون نه و اگر بخواهیم به اصطلاح روی این خیلی تاکید داشته باشیم از سایر ائمه را چه کار کنیم؟ اگر بخواهیم واقعا بگیم که حضر خب این هم یکی از اثنا عشر است دیگه. حالا این هم بالاخره یکی از اون هست نباشه ولی میگم منا اهل البیت این هم میشه دیگه. بالاخره مجموعه یک وقتی از اونا عبور کردیم این هم داخل میکنه. بس باید یک توجیه کنیم که من خب نکته اینیش رو من توضیح عرض بکنم. من در واقع نکته ای که آقای مجتبی زاده اشاره کردن یه تکمیلی من تکمیلی براش داشتم.
نابودن مطلق که نیست در واقع نیاز ما اهل بیته،
خب
مطلق از ما اهل بیته یا از جهتی
همین دنبال همی هستیم که یعنی چی؟ این میخوام ببینیم که این من در اینجا به چه معناست، یعنی جزء ماست، بعض از ماست، مصداقی از همین عنوان اهل بیتی که ما هستیم، او هم از یعنی زمیمه میشه یک مصداق دیگری میشه و یا نه این من به یه معنی دیگری هست. دقت کردید؟
پیروان همون صحابه‌ای که در واقع پیروان صادق و راستین پیامبر گرامی اسلام بودن، حالا هر کسی که میخواد مصداقش باشه.
و از کجا اون کاربرد عام را ما استفاده میکنیم؟
کاربرد عام؟
آره، یعنی
کاربردهای دیگری که وجود داره
تقریبا از همین ها، از همین ها استفاده کردیم، از همین ها استفاده کردیم دیگه، یعنی از همین که اطلاق شده است اهل البیت بر مثل جناب سلمان، یا در روایات اهل سنت اگه یادتون باشه بر واسطه ابن اسقع مثلا اطلاق شده بود و بعض صحابه، ما از این اطلاقات میفهمیم که اهل البیت یک کاربرد دیگری هم داره، درسته؟ خب حالا اتفاقا بحث در همین هست که کسی به این ادعای ما خدشه کنه، بگه شما از کجا میگید که این حالا یک کاربرد دیگری یا نه، چرا من را شما به اون معنای حقیقیش نمیگیرید، مننا این واقعا یک مثال حقیقی باشه.
اون کاربرد اخص در واقع با ویژگی اسمت سازگاری داره.
خب حالا باید اینجا مثلا بگیم معصوم نیستن دیگه.
بله، یعنی با توجه به آیه مقابله، آیه کلی، روایات دیگه
مطلوب شد،
اینها امتاز شده، اینها در واقع در فضائل دیگر از همه برتری دارن،
معصوم نیستن دیگه، درسته؟ اینها اونا معصوم نیستن. مستشکل دوباره برمیگرده میگه خب حالا که اینا معصوم نیستن، پس لازمه این منا اهل البیت نه که اینا معصوم باشن. شما اونجا استفاده میکنید از آیه اسمت را، پس معلوم شد استفاده شما اشتباهه، یعنی در واقع از این راه میخواهد اون استدلال را معیوب بکنه، که اینکه شما استدلال کردید که اهل البیت معصومند چون یه لازمه ای داره طبق این روایت مثلا سلمان و منا اهل البیت، پس اون باید معصوم باشد دیگه، این در واقع اهل البیت معصوم است طبق آیه تطهیر و بعد یه مصداقی پیدا میکنه سلمان و منا اهل البیت و اهل البیت معصوم، پس سلمان چه معصوم. اون وقت پس بنابراین شما با بطلان لازم بل اجماع، یعنی بل اجماع سلمان دارای مقام عصمت نیست، اون عصمت دیجه. خب اگر چنانچه از اهل البیت باشد پس باید دارای مقام عصمت باشد، درسته؟ پس به حال اینکه تالی باطل، پس مقدم هم باطل، پس اون استدلال شما که میگوید اهل البیت عصمت دارن، معلوم میشه استدلالتون عیب داره، یعنی میخواد از راه بطلان لازم بطلان ملزوم را استفاده کنه که از تالی باطلان، یعنی این کان اهل البیت معصوم لزم ان یکون سلمان معصوما و تالی باطل فالمقدم مثل او اینجوری
است.
اهل
البیت ها معنای اخصش هست، تو اون معنای مناش باید بیرون یعنی
چی؟ خب اخصش یعنی چی؟
یعنی معصوم هست، اهل بیت اهل بیت نبوت.
خب از سلمان چی میشه؟
خب اون مناش به این معنا نیست که یعنی این هم از معصومی هست
که اون معنای یعنی مصداق بودنش
اون معنای منا باید اینجا بست داریم.
بله مصداق
مشخص شده دیگه تو آیه خاطر از روایت اینا، مصداق مشخص شده از
یعنی با اون نکته ای که فرمودن که یعنی احادیث کسا و فعل پیغمبر و اون همه مطالب حصاری کشیده است، یعنی مشخص کرده، پس بنابراین بر اساس اونها دیگه جناب سلمان جزء اونها نیست، کما اینکه ازواج پیغمبر نبودن مثل ام سلمه یا واسطه ابن اسقع که اونجا بود در یکی از روایاتشون هم نبود، پس اینا کلا نفی شده که دیگر یعنی غیر از این اهل کسا جزء اهل بیت نیستند. حالا که نیستند پس اون ویژگی عصمت را ندارند. حالا باید ببینیم که پس این منا یعنی چی؟ یعنی ما باید اینطوری بحث رو وارد بشیم که با توجه به اون قرائن و شواهد و روایات ما یه علمی پیدا میکنیم. به چه چیز؟ به حصر اهل بیت در آیه شریفه نسبت به اهل کسا و خارج بودن غیر اونها، که مثل حتی ازواج پیغمبر باشن، مثل جناب ام سلمه که در منزل ایشون آیه نازل شده. پس بنابراین جناب سلمان با توجه به اون احادیث ایشون جز اهل بیت به معنای حقیقی نیست. این علم ما.
پس
بله
روایت
حالا ما فعلا دیگه بحث سندی نمی کنیم، به هر حال دلالش رو میخوام بررسی بکنیم چون متعدد هست، حالا فقط از سلمان هم نیست، موارد مختلفی هم داره. خب وقتی که این ثابت شد که نیست، اینجا من پس باید یه معنی دیگه ای داشته باشه. پس قدم اول اینطوری بحث کنیم، اینطوری برداریم که با توجه به روایات مربوط به شأن نزول آیه تطهیر، با توجه به اون روایات و فعل پیغمبر و قول پیغمبر که هؤلاء اهل بیتی، ام سلمه سوال کرد که منم هستم، فرمود انکه علی خیر هؤلاء اهل بیتی و سایر موارد. پس این نشان میدهد که اهل بیت در وقتی که این آیه شریف نازل شد و اون کسانی که اون وقت موجود بودند، من از صحابه، من ازواج النبی، من اقوام النبی، فرق نمی کنه، یعنی سه گروه کنیم ما مسلمان های اون روزگار را سه دسته کنیم، همسران، خیشاوندان و همین اهل مسلمانان و اصحاب صحابه، سه دسته میشن دیگه، خیشاوندان پیغمبر، همسران پیغمبر و مسلمانان که اصحاب باشن. این سه دسته بیشتر که نیستن دیگه، اون کسانی که اون وقت وجود داشتن یکی از این سه گروه هن، یا از اقوامند یا از ازواجند یا از اصحابند. روایات شأن نزول آیه نفی می کند هم ازواج را هم اصحاب را، و حصر می کند در چه؟ در اون اهل کسا ادی خاص. پس اینا ما از این روایات می فهمیم، الحصر یستفاد و من روایات شأن نزول آیه تطهیر. حالا که این حصر ثابت شد، حالا باید بیان سراغ این کلمه منا ببینیم که این معنیش چیه. و اون نکته ای که جناب آقای مجتبی ذات اشاره فرمودن اینجا حالا جاش هست که اون آیه شریفی مربوط به حضرت ابراهیم، سوره ابراهیم آیه 36، فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. پس این یک، ما یک در واقع الحاقیه داریم، این الحاقیه است، یعنی اهل البیتی که اصلند و اون کسانی که ملحق به اونا هستن تبعیت میکنن، یعنی نه مصداق اهل بیت هست، یعنی من تبعیه، نه من مصداقیه. دقت میفرمایید؟ این سلمان و منا اهل البیت، نه سلمان و مصداق من اهل البیت، نه سلمان تابع اهل البیت، منتها خواص تابعین. این تعبیرم به همه اطلاق نمی کنم، یعنی اونایی که تبعیتشون از اهل البیت در حد چه باشه؟ در حد عالی باشه. این اینو تکریم، همون تکریمی که فرمودن تبعیت دیگه، ما از این آیه استفاده می کنیم، آیه خیلی رهگشاست. فمن تبعنی فانه منی، این آیه شریفه دارد من را من تبعیه معنا میکنه، یعنی ابراهیم سلام الله علیه خودش رسول خدا، پیغمبر الهی، تابعین داره، هر کس هم که تابع او باشه از او، یعنی از حزب او و از گروه او حساب میشود. این به این معناست، من تبعیته. یک شاهدی هم که باز بر این مطلب ما داریم، آیه 55 و 56 سوره مبارکه مائده است، آیه ولایت. اونم اگه دقت کنید همین معنا ازش استفاده می شود، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این تا اینجا ولایت الله، ولایت الرسول، ولایت امیر المؤمنین علیه السلام بر اساس روایات تا اینجا اینه دیگه، درسته؟ وقت آیه بعدی که آیه 56 میفهمن و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. این آیه 56 تابعین را میگه، یعنی اهل ولایت را، ولایت مداران، کسانی که من یتولى الله، یعنی کسی که ولایت خدا را قبول کنه، پیغمبرم قبول بکنه، و الذین آمنو، اون الذین آمنوی که اون را امیرالمومنین علیه السلام هست، وقت چه میشه؟ میشه حزب الله. فإن حزب الله هم الغالبون. پس سلمان در واقع حزب الله هست، یعنی با این آیه شریفه که ما حساب کنیم، سلمان و منا اهل البیت، یعنی سلمان من المتولین لنا اهل البیت و من التابعین لنا اهل البیت فهو حزب الله، یعنی یک مصداق شاخص حزب الله است. فإن حزب الله هم چه غالبون. پس بنابراین
نه دیگه
تابع فرع اصل نیست. بله در این که اهل نجات هست، چرا یک ویژه دقت کنید، یک آثاری داره اون مطبوع، اینم داره یه ویژگی های دارد ندارد. لذا در روایات همون اهل کسا بعضیش اگه یادتون باشه که قبلا خوندیم، پیامبر دعا که می کند چند جور دعا دارد. یک دعاش این است که ها اولای اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس طهرهم تطهیرا. در یکی از چیزها دارد که بعضی از روایت دارد که ها اولای اللهم ها اولای اهل بیتی الیک لا الى النار انا و اهل بیتی. این دعای پیغمبر متفاوته. و ام سلمه گفت من هستم، اون دعای اول فرمود خیر ها اولای اهل بیتی، ولی اون دعای دوم فرمود بیت هم هست. همین پاسخ را به سلامت به واسطه ابن اسفه هم داده پیغمبر. یعنی اونجایی که سخن از این است که این اهل بیت یک ویژگی دارن که اسمت هست، نه. اما اونجایی که سوال این است که اینا سرنوشتشون چی میشود، الانارن او الالجنه، اونجا الالجنه هستن. اونجا به اون مثلا میفهمد تو هم هستی، گفت انا یا رسول الله، فرمود نه و انته. پس ام سلمه هم من اهل البیت هست هم نیست، از اهل البیت نیست با ویژگی اسمت و امامت و ولایت و اینا، از اهل البیت هست به لحاظ اون نتیجه و غایت که اهل فلاح هست. انک علی خیر، این انک علی خیر، اهل بیت هم علی خیر است، او هم علی خیر است. پس سلمان منا اهل البیت در آن ویژگی اسمت لا، سلمان منا اهل البیت در این که اهل نجات و فلاح و رستگاری است، نه. اینجوری میشه، یعنی خاصیت مطبوع را هم داره هم نداره، اون ویژگی ها را نداره، ولی که این که اهل نجات، اهل فلاح، اهل رستگاری است، نه، داره، متناسب با ظرفیت و مقام خودش. پس ما حسن حرف این شد که نحنو نستفیدو من روایات شأن نزول الآیه، این آیه تطهیر، نستفید، استفاده میکنیم چه چیز را؟ حصر اهل البیت در آیه را به حالا اهل کسا. البته این حصری که میگیم، حالا حواستون باشه، این حصر بل اضافت الالموجودین فی عصر یا وقت نزول الآیه. این حصرش اینجور است، یختص، و این تعبیر رو دقت کنید، یختص و این اهل البیت فی الآیه، یختص و به کی؟ به اهل کسا، به نسبت الی من، به نسبت الی الموجودین فی وقت نزول الآیه. که الموجودین گفتیم سه گروه هند، یک گروهشون میشوند خاندان، یک گروه میشوند ازواج، یک گروه میشوند اصحاب. به نسبت الالاقوام والاصحاب والازواج، اونا هیچ کدام نیستن، الموجودین. اختصاص دارد به همون پنجتن، یعنی پیغمبر است و حضرت زهرا از تعمیر اصلا علیه السلام. اسمتی هم که ما از آیه فهمیدیم همینه، این اسمت هم باره همین. آره و اونجایی هم که روایات نفی کرد از ازواج و اینها را با این ویژگی نفی کرد، همین ویژگی که اینا مقام در حد مقام نبوت دارن، جایگاه ویژه دارن، اسمت دارن. ولی حالا اینا یه آثاری داره، این یک آثاری داره، اون مثل آثار عامه. آثار عامش چیه؟ قطعا اهل نجاتن، اهل فلاحن، مورد عنایت الهیان و رضای الهیان. هر کس تابع اونها باشه، یعنی ولایت اونها را بپذیره، و من یتولى الله و رسول و الذین آمنوا، کسی که ولایت امیرالمومنین داره، ولایت از زهرا داره، ولایت ائمه داره، مثل سلمان. سلمان جزء اون نمونه های شاخص اهل ولایته، و هر کس که اهل ولایت حزب الله است، فإن حزب الله هم چی؟ مفلحون، هم الغالبون. بنابراین این که سلمان، حالا ما هم انشاءالله همینطوره، یعنی نحن من اهل البیت، ما هم من اهل البیت هستیم، یعنی هر اهل ولایتی میشود از اهل البیت. یعنی چی؟ یعنی تابع اهل بیت و در حزب اهل بیته. یعنی مثلا شما دیدید مثلا میگن این جناح راست است یا چپ است، نمیدونم حزب الف است یا حزب ب، اون وقت میگن آقا این آقا هم جزء ماست، اینم از ماست. این از ماست، نه اینکه لیدر حزب است. یعنی وقتی که یک حزبی تأسیس میشود، یک گروهی تأسیس میشود، برای خودش فرمانده داره، لیدر داره، رهبر داره، نمیدونم نماینده و معاون دارد، نم چه دارد، بالاخره یه افراد برجسته ایدن که اینا کارپردازن، کارگردانن، اینا مدیریت میکنن. هر کس هم که با اینا همراه باشه میگن آره اینا مثل گروه ماست، مثلا مال روحانیت مبارز، مثلا اون نمیدونم مجمع روحانیون مبارز است، این نمیدونم اصلاح طلب است، این اصولگراست. حالا وقتی اصولگرا شد، اصلاح طلب شد، نه اینکه این که رفت شد رئیس دیگه، نه، اون گروه اصلاح طلب ها یا اصولگراها برای خودشون یک تشکیلاتی دارند و رئیس دارند و مرؤوس دارند و اونایی که تاثیرگذارن، تصمیم گیر هستن. ولی میگن این آقا هم هست، اینم جزء ماست. این جزء ماست یعنی چی؟ یعنی هوادار ماست. یه هواداری، همراهی، پذیرفته از این مثلا آرمان‌های ما رو، به این معناست دیگه. پس سلمان و مانند سلمان اختصاص هم دیگه نداره. اینکه آقا میفهمن اصلا روایتش سند دارد، یعنی اصلا فرض روایتی نباشه. اصلا فرض کنید ما هیچ روایتی که سلمان از اهل بیت است به این معنا که عرض کردیم نباشه، هست واقعا دیگه، اصلا نیاز نیست. عمار هم هست، ابوذر هم هست، مقداد هم هست، نمیدونم همه هست، بنده هستم، شما هستید، انشالله همه هستید. بله آیندگان الی یوم القیامه اینا همه هستن. اصلا حدیث نمیخواد، یعنی حالا این حدیث از بابه که سلمان خب یک شخصیت خیلی برجسته ای بوده، به این معنا همه هستیم دیگه، همه ما از اهل بیتیم. از اهل بیت یعنی چی؟ یعنی اهل ولایت اهل بیت، تابع اهل بیت، و اون خاصیت اهل بیت را که اهل نجات باشه همه ان شاء الله داریم. فاین من تبعنی فاین نهو منی تبعیه نهایتا
فرمودید پس سلمان من حزب الله اینجا
خود دیگه
من شد، یعنی
میدونم که حزب الله برادر، حزب الله به امیرالمومنین و فاطمه زهرا حزب الله بودنش مشخص میشه، یعنی حزب الله یک پرچم نه دیگه، یعنی تابع اون حزب الله یک رأسی داره. الان شما نگاه کنید، ابن عباس میگوید هر آیه ای که شما بگویید یا ایها الذین آمنوا، علی ابن ابی طالب رأسش است، علی ابن ابی طالب رأسش است. یعنی تمام آیات قرآن که میگوید یا ایها الذین آمنوا، رأس این الذین آمنوا علی ابن ابی طالب است. خب یعنی چی؟ یعنی علی ابن ابی طالب امام المؤمنین است، اونم مؤمنن، امیرالمؤمنینم مؤمن است، مؤمنون تابع، مؤمنون متبوع. سلمان حزب الله تابع است، علی ابن ابی طالب حزب الله متبوع است، اون امامت داره، اونم حزب الله، پیغمبر خودش حزب الله است. یعنی یکی از مصادیق اول حزب الله پیغمبر اکرم است، منتها پیغمبر مصداق حزب الله است که امام است، علی ابن طالب امام است، بقیه سلمان مصداق حزب الله است که معموم است، تابع است، منافاتی نداره.
شما اومدین به این بیانتون اهل بیت و کارمزدشو چی نکرده بود، یک کاربرد داره، این من تبعیتیه. حالا
چه اشکال
داره ما بگیم اهل بیت مثل
کاربردهای
خاص
داره؟ از کجا آخه اینا در میاریم؟ همین کاربرد دیگه
اولش که خود عرب ببینیم چجور استعمال میکنن، دو بندش دو همین خود روایت اون مسلمه تو اون وقتی که دار بود جز اهل بیت نبود، بعد از اینکه دار تمام شد اومد جز اهل بیت. از اینجا میشه گفت یعنی دو جواب میشه داد، اون جواب درسته. میشه فهمید اهل بیت هم دو کاربرد داره، یک کاربرد خاص داره که عزت ام سلمه شاملش نشد، یک کاربرد عامتری داره که عزت ام سلمه شامل
دیگه. از کدام ما این کاربرد رو ما اصلا کلا این اقسام کاربردهای چهارگانه را که الاخص و الخاص و العام و العام اینا ما کلا استفاده کردیم از همین کاربردهای روایات دیگه. یعنی به کسی میخوام بحث کنیم مثلا به یک عالم اهل سنت، گفتم خدمت شما اون بنده خدا در اون جلسه زاهدان خیلی ناراحت بود که شما آخر چرا یک بدیهی را قبول نمی‌کنید، امر بدیهی را. گفتیم مگه چیه؟ و الان تو کوچه و بازار میگن آقا اهل بیت شما حالش چطوره؟ حالا میگن اهل بیت شما چطوره؟ اول یعنی زن شما حالش چطوره دیگه، حالا منتها نمیگن زن شما، میگن اهل بیت شما. خب یعنی همه میگن که زن آدم اهل بیت آدم است، مگر شما میگید زنان پیغمبر اهل بیت پیغمبر نیستن، این چرا اینجوری شما میگید؟ ناراحت بود که از علمای اهل سنت بلوچستان امام جمعه یکی از شهرها بود، خیلی اوقاتش در بود ناراحت. من گفتم جناب مولوی حضرت عالی این که میفرمایید مگر کی گفته این را شما؟ ما که چنین چیزی نمیگیم، که ما این کار نداریم که از واجب پیغمبر جزء اهل بیت پیغمبرن. کسی مگه این رو گفته؟ شما کسی گفته اشتباه کرده؟ اهل بیت پیغمبرن، ما همسران پیغمبر جزء اهل پیغمبر میدونیم. ولیکن بحثمون در این است که آیا اهل بیت در آیه تطهیر یا حدیث ثقلن شامل ازواج میشه بعد یا نه، اینو باید بحث کنیم. این که دیگه اشکال ندارد که گفت نه، گفت همین از دعوایی نداریم ما هم دیگه، پس هر دو وفاق داریم که ازواج النبی به ما هم ازواج النبی اهل النبی هستن، اهل بیت سکنای پیغمبرن، یعنی بیت سکنا محل سکونت و همسرن. اما بحث این است که حالا آیه تطهیر معنی چیه؟ اینا که ما نمیتونیم همینطور قضاوت بکنیم که بله ما باشیم و اطلاق اهل بیت حق با شماست، بازم حق با شما میدیم، یعنی ما باشیم و هیچی دیگه نبود، همینطور یه آیه‌ای داشتیم که انما یرید الله یوسف انتم اهل البیت، فقط همین اهل بیت باشه، میگید آقا عام است همه رو میگیره، پس ازواج هم هست. اما وقتی که ادله و شواهد و اینا رو میذاریم روی میز رو اونا بحث میکنیم، میبینیم نمیشه، شامل نمیشه دیگه، تفسیر ما هم نیست دیگه، خود پیغمبر فرمود مسلمه رو راه نداد. خب اگر اشکالی هست بر پیغمبر باید دیگه، بر ما چه اشکالی هست؟ گفت نه مانی نداره بحث کنیم، بحث کردیم بالاخره هم بحثایی که خدمتتون عرض کردم تمام کردیم دیگه. این نکات اینطور هست، اینا باید توجه کرد، یعنی به هر حال افراط و تفریط تو بحثا نباید داشته باشه، چه بعضی اصلا مثل اینکه ناراحتن از اینکه حالا مثلا به فرض کنید اون مثلا بگیم زوجتون نبی اهل النبی، یا به عایشه بگیم زوجتون نبی اهل النبی، حالا اشکالی نداره دیگه. تا اصلا قرآن از این بزرگتر امهات گفته، اصلا خداوند متعال ازواج پیغمبر را بدون استثناء که نکرده است که مثلا ما بگیم نه ما ام سلمه را ام المؤمنین میدانیم، ولی مثلا عایشه را ام المؤمنین نمیدانیم. خدای متعال فرموده است ام المؤمنین است، اونم ام المؤمنین است، فرقی نداره دیگه. منتها میگیم ام المؤمنین که گاهی ممکنه اشتباه کرده باشه، اینجا نمره میدیم به یه ام المؤمنین نمره 20 میدیم، به یکی نمره مثلا 10 میدیم، نمره 8 میدیم، دیگه بحث دیگریه. درجان این نمره دادن بحث کردن، یعنی آدم بگه به مادرش بگه مادر جان چرا مثلا فلان جا فلان کارو کردی، این بلا سر مادر آوردی. آره یه بچه به مادرش با احترام ها مادر جان شما فلان جا این کار کردی، این که دیگه عیب نداشت که. یا من تو مدرسه مکی این رو گفتم ها، نه اینکه با شما میگم، در مدرسه مکی زاهدان رفته بودم برای سخنرانی همون جلسات همایش هایی که اونجا بود، بعد همه تعطیل کردن درس روزشون رو، طلبه ها و اساتید همه نشستن توی چیزی به اصطلاح مکانی با من صحبت کردیم، بعد پرسش پاسخ شد، همین سوال از من کردن که شما از یک طرف شعار وحدت میدید میاد اینجا همایش وحدت برقرار میکنید و چه، از اون طرف هم ازواج پیغمبر رو مثلا فرض کنید توهین میکنید، چنین میکنید، فلان میکنید، این با هم قابل جمع نیست، یکیشو باید شما قبول داشته باشید. من گفتم نه، ما توهین که نمیکنیم، اولا اگه کسی توهین کرده به ما رفت کنید، ما اهل توهین نیستیم، ما اهل انتقاد و نقدیم، ما مبنایی داریم که میگوییم معصوم پیغمبر است و اهل بیت هم معصوم میدونیم، بقیه رو معصوم نمیدونیم، اما احترام همسران پیغمبر را به لحاظ همسر بودن حفظ میکنیم، میگیم احترام دار، کما اینکه صحابه به هم صحابه پیغمبر از این عنوان احترام دارن، اما اگه یک کار خطایی کردن از نظر ما خطاست، شما بگید خطا نیست، بحث میکنیم دیگه. این بحث اجتهادیه، ممکنه ما نظرمون درست باشه یا نباشه، ولی از نظر خودمون درسته. شما تخته کنید، ما دفاع میکنیم. این که دیگه مانعی که نداره که ما مبنامون اینه، ما اخانتی نمیکنیم. پس با وحدت هم هیچ گونه منافاتی چی نداره. وحدت که نمیخوام بگیم که اختلافات رو برداریم، که میگیم اختلافات روشن بشه، ببینیم کجا اختلاف داریم، کجا وفاق داریم، دشمن مشترک چی هست، الان چه باید بکنیم. بحث اینا اینطوریه. خب از این خیلی طولانی شد، من همه وقت ما رو گرفت.
احتمالش هم بیاد از جال احتمال بدل از استعداد اون طرف باطل میشه، که این اهل بیت یا من تبعی بشه یا اهل بیت کار بده خودش بشه، از استعداد اون طرف ناقص میشه. این حتی احتیاج نیست که ما قطعی ثابت کنیم، ولی قطعی ثابت شد احتمالش هم بیاد. این طرف میگه سلمان من اهل بیت، سلمان معصوم نیست، باز اهل بیت معصوم نیست. میگه شما یه احتمال میدید که این اهل بیت یه اهل بیت دیگه بشه، یه من دیگه بشه.
خب خلاف ظاهره، اگه استثار کنه چی بگیم؟ باید ما دلیل بیاریم که بگیم این خلاف ظاهر که من اینجا به معنای حقیقی که مصداق باشه نیست، به اون معنای تبعیه. ولی استثار میکنه، میگه حرف شما خلاف ظاهره. پس ما باید بازم دلیل بیاریم که این خلاف ظاهر را اثبات بکنیم. استاد راشد،
این من رو ما نیکی من تبعیده کنه، حضرت رو نیکم سینون لینی و حنمی نوسین از اون طرف هم پیانبرداری نسبت به ما، از کجا میگیم این من داره.
گفتم خدمتون دیگه، گفتم ادله حصر اثبات میکند که اونا مصداق این اهل بیت اهل کسا نیستند دیگه، اینا تأکید کردن. حالا که نیستند، پس این من نمیتواند به اون معنا باشه، چون معارض است با اون روایاتی که از ذره سند، از ذره تواتر دیگه جای کلام بده، باید جای کلام نداره. حالا که اون نیست، ببین پس به چه معناست، بچهشو پیدا کرد. خب این یک نکته بود که دیگه تمام شد، طولانی هم شد، من فکر نمی‌کردم اینقدر وقت بگیره. و اما مسئله بعدی که خیلی مهمه، آیه تطهیر آیا شامل سایر ائمه معصومین علیهم السلام هم می‌شود یا نه؟ یعنی سایر ائمه ما از حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه تا بقیه ائمه معصومین، آیا اونا هم مصادیق این آیه تطهیر هستن یا نیستن؟ در روایات خود ما داریم که بله، این در روایات از صادر از ائمه علیهم السلام این آیه تطهیر بر ائمه اطلاق شده، یعنی اونها هم جزو آیه تطهیر هستن، مصداقش هستن، یعنی اختصاص به اهل کسا نداره. لذا اختصاصش به اهل کسا همونطوری که من اشاره کردم به نسبت علل موجودین فی اصل نزول و وقت نزوله، بله به لحاظ موجودین میشه اختصاص، اما به لحاظ غیر موجودین نه. یعنی سایر ائمه اهل بیت هم مصادیق همین آیه هن. یعنی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ اهْلَ الْبَيْتِ. این اهْلَ الْبَيْتِ امیر المومنین فاطمی زهرا حسنا علیه السلام و تسعت المعصومین من ذریت حسین نام حسن علیه السلام، طبق روایت خود ما اینجوری. حالا من چند تا روایت خدمتون میخوانم، ملاحظه کنید این بحث خیلی زیباییست. البته این تفسیری که اووردم چون راحت تر بود حمل و نقلش، تفسیر صافی هست، ایشون از منابع دست اول کافی و غیر کافی نان نقل کرده. جلد ششم ذیل همین آیه شریفه تطهیر، آیه احزاب 33 احزاب. از جمله این روایات که ایشون میفرمایند، بله حالا من اونایی را میخونم که مربوط به ائمه اهل بیت هم هست دیگه، همش را نمیخونم خدمتتون، روایاتش را. جلد 6 نه دیگه جنابعالی جا نداشت که این مطلب را، انتظار نداشتیم شما این مطلب را بفرمایید، چون دیگه معلومه که حق منحصر است در امت مرحومه پیغمبر و امت پیغمبر. حالا اگر یه جای دیگر هم کسی باشه دو حالت داره، یا مسلمان یا غیر مسلمان. اگر مسلمان است می شود جزء امت پیغمبر، اختصاص شامل حال اونا هم میشه. اگر چنانچه مسلمان نیست که به طریق اولا اصلا دیگه خارج انتفاع سالم انتفاع موضوع. خب اجازه میفرمایید من یه چند تا روایت بخونم، حالا این کتاب رو دو روزه با خودم میارم، هیچ چیزش استفاده نکردیم. مرحوم شهید کاشانی، فی الخصال فاحتجاج علی علیه السلام علی ابی بکر قال فانشدك بالله علی ولأهلی و ولدی آیت التطهیر من الرجس ام لک ولأهل بیتک. امیرالمومنین به ابو بکر در مقام احتجاج اینجوری فرمود: آیا برای من و برای اهل من و فرزندان من این آیه تطهیر ازش نازل شده است، یا برای تو و اهل بیت تو؟ قال بل لک ولأهل بیتک. قال فانشدک بالله انا صاحب دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله و اهلی و ولی یوم الکسا، اللهم هؤلاء اهلی الیک لا الی النار ام انت. این دعا در حق ما و اهل بیت من از یا تو؟ گفت بل انت و اهل بیتک. حالا این یابته نام نبرده اهمی دوازده گانه را، ولی اطلاق ولی شامل حال اونا میشه، اطلاق شامل میشه. این یک حدیث صفحه 43 همین جلد 6 تفسیر صافی، روایت رو از اکمال الدین شیخ صدوق نقل کرده و خصال از که سال جانم
شامل غیر معصومی نظر پس چیم باید بشه که این اطلاق اینجا فایده نداره که خب طرفان شما اطلاع مرده اینه.
خب نه، اونا وقت به دلیل دیگه اونا قطعا اسمت نداشتن، خارج میشن. ما یقین داریم که ائمه طاهر معصومن. میخوام ببینیم آیا آیه تطهیر ناظر به اونا هم هست یا نه. در این که ائمه دیگر معصومن که بحثی نداریم، که نمیخوام اسمتشون از آیه استفاده کنیم. ما میخوام ببینیم آیا به اونا هم نظر آیه داره یا نداره. کلا اینو داریم میگیم یعنی عنوان اهل بیت فی الآیه، و الان ممکنه یه حدیث دیگه باشه شامل بشه، اینا میخوام استفاده کنیم. این یک مورده. حالا شبیه به این احتجاج ببخشید، شبیه به این احتجاج، احتجاج در یوم عاشورا داره. در عرض می شود که یه جای دیگه هم دارد، بعد از اینکه عثمان به خلافت رسید. یعنی چه جور احتجاج امیرالمومنین داشته است؟ یکی با ابو بکر، یکی یوم عاشورا، یکی هم بعد از اینکه عثمان خلافت پیدا کرد در مسجد در جمع مهاجرین و انصار، اونجا هم احتجاج کرده. من این سومی رو می خوانم خدمت رو. فعل اکمال، یعنی اکمال الدین شیخ صدوق. ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال فی جمع من المهاجرین و الانصار فی المسجد ایام خلافت عثمان ایها الناس اتعلمون ان الله عز وجل انزل فی کتابه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ایران میدونی؟ بله. فجمعنی و فاطمت و ابنیه الحسن و الحسین علیه السلام و القا علینا کساءه و قال اللهم این هؤلاء اهل بیتی و لحمتی یعلمنی ما یعلمهم و یحزننی ما یحزنهم و یجرحنی ما یجرحهم فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. فقالت ام سلمه و انا یا رسول الله؟ فقال انت او انک علی خیر. انما انزلت، اینجا شو دقت کنید، انما انزلت فیه و فی اخی و فی ابنتی و ابنیه و فی تسعت من ولد ابنی الحسین علیه السلام خاصتن. حضرت امیر در مسجد در جمع مهاجرین انصار در زمان خلافت عثمان طبق این روایت احتجاج کرد و اینجوری فرمود: ایها الناس، اینا میدونید که این آیه در شأن ماها نازل شد؟ خاصتاً لیس احد معنا غیرنا، غیر از ما اینایی که نام بردن هیچ کس با ما نیست. فقالوا كلهم، همشون گفتند نشهد ان ام سلمة حدثتنا بذلك، گفتن بله ما شهادت میدیم که ام سلمه این مطلب را بر ما نقل کرد. فسألنا رسول الله، ما حالا ام سلمه که گفت که هیچ، بازم کنه میخواستیم مطمئن باشیم، خودمون از پیغمبرم سوال کردیم. فحدثنا کما حدثتنا ام سلمه رضی الله عنها، پیغمبرم دقیقا همین مطلبی رو که ام سلمه برای ما گفته بود پیغمبرم بیان کردن. اکمال الدین صفحه 278 کتاب الله صافی که 43 هست، حدیث 25 باب 24، ما روی عن النبی فی النص علی القائم علیه السلام و انه الثانی عشر من الائمه، یعنی اون باب، اون بابی که راجع به امام 12 هست، این حدیث اونجا آمده. این دقت فرمودید؟ پس این حدیث را کاملا دقت کنید، حدیث نبویه، یعنی پیامبر گرامی امیرالمومنین این را مثلا نقل میکنه که مثلا به پیغمبر برمیگرده. امیرالمومنین احتجاج کرده در مسجد با مهاجران و انصار که ام سلمه که این حدیث چیز آیه در خانه‌اش نازل شد، این مطلب اینجوری آمده که پیغمبر فرمود این درباره من هست و علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، حسنین و نه امام از فرزندان حسین سلام الله علیه اجمعین. پس اینجا دقت میکنید دیگه، آیه کاملا اهل بیت علیهم السلام را، یعنی همه ائمه را شامل میشود. این بندگان خدا هم از خود پیغمبر با سوال کردن، یعنی غیر از اینکه از ام سلمه اینا شنیدن، از پیغمبر هم سوال کردن، پیغمبر هم اینا فرموده. دقت کردین؟ حالا یک نکته اینجا غیر از این مسئله هست و میخوام بگم به دردتون میخوره، و آن نکته این است که گاهی وقتا یک حدیثی به ظاهرش این است که یک نفر اینا نقل کرده، دو نفر نقل کرده، سه نفر نقل کرده، بعد میبینیم در منابع گفتن مثلا 20 تا صحابی، 30 تا صحابی. این چجوری قابل جمعه؟ میگن این چجوری میشن چه 20 تا 30 تا بشه؟ همش برمیگرده به یه نفر یا دو نفر یا سه نفر. این بقیه از اون یه نفر، دو نفر، سه نفر گرفتن دیگه. پس این تعدادهای بعدی، صحابه بعدی، مثلا فرض کنید سلمان شنیده، حالا ابوذر و مقداد و حمیل و دیگری و دیگری دیگه از اون بپرسن، این که دیگه متعدد نمیکنه که یک نفره در واقع راوی حدیث پیغمبر یک نفره. پس چطور اون وقت میگن که این تعداد زیادی نقل کردن از صحابه که میخوان بگن متواتره، مثلا 20 تا صحابی مثلا نقل کرده، مثلا حدیث تگ، مثلا حدیث و تگر المشوی در واقع راویش دو نفر بیشتر نیست، اونایی که این صحنه را حضورن بودند، یکی انس ابن مالک هست، یکم امیرالمومنین سلام الله علیه، که انس که خدمت گذار بود، گزارشگر قضیه هست، یکم خود امیرالمومنین که قضیه واقع شد. در حالی که ما در کتاب روایات مثلا داریم 12 تا یا بیش از 12 تا از صحابه اینا نقل کردن. خب اگر این صحابه از انس نقل کردن یا از امیرالمومنین نقل کردن، دیگه این حدیث متواتر که نمیشود، که حدیث در واقع حدیث واحده، خبر واحده، دو نفر نقل کرده. وجهش این است، این حدیث الان به ما کمک میکنه که اون موارد که گفتن که این صحابه، درست است که در مرحله اول یک نفر دو نفر این قضیه را دیده شنیده، بعد اون صحابه دیگر از پیغمبر سوال کردن و پیغمبر با اونا جواب داده، از قضیه براشون نقل کرده، شده متعدد. گفتن این نکته به درد میخوره که این حدیث انس ابن مالک، حدیث چرا یک نفره، دو نفره، میگن مثلا چندین نفر صحابه، اینجا برای ما معنا میکنه، چون میگه ما از ام سلمه که شنیدیم، خودمون از پیغمبر سوال کردیم، خب پیغمبر برای ما بیان کرد، لذا تعداد زیاد میشه. این شبیه این موارد داریم، این نکته یکی که به درد میخوره. پس این حدیث که ما اینجا داریم که بله این هست، هر میشود خدمت رو یه حدیث دیگه هم بخوانم، حالا وقت گذشت نتونستم بس دیگه کاملا جمع بشه. و فعل علل، علل شرایط، ان صادق علیه السلام نزلت هذه الآية في النبي و امیر المؤمنین و الحسن و الحسین و فاطمه علیهم السلام. خب اول نزلت در حق اونا. فلما قبض الله عز وجل نبیه صلی الله علیه وسلم کان امیر المؤمنین ثم الحسن ثم الحسین، وزیر امامت، ثم، دقت کنید اینجا، ثم وقع تأویل هذه الآية، کدوم آیه؟ و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. این آیه، این آیه‌ای که در سوره مبارکه احزاب آیه 6 هست، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، بعد ادامه شد و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی، این تأویل این آیه رقم بعد از امام حسین کی بود تأویلش؟ و کان علی ابن الحسین اولو الارحام. این ارحامی که اونجا اهل البیتی که اونجا ذکر شده است، اون مصداقهای اولیه وقتم نزول اون همونا بودن، اون وقتم نزولش، ولی بعد این ارحام، اون اولو الارحام یعنی صاحبان رحم که بعضیا بر بعضی چی هستن اولویت دارن، این تمام نشد اونجا. یعنی اون اولو الارحامی که اولا هستن فقط اون چهار نفر نبودن، بلکه اولو الارحامی که اولا هستن از نظر اینکه به پیغمبر وصلن و مقام ولایت و وصایت دارن، امام زین العابدین هم هست، همینطور تا برسه به ائمه دیگر، کان علی بن الحسین اماما ثم جرت فی الائمه من ولده الاوصیا. یعنی این تأویل اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن، یعنی مصداقهاش در اونها واقع شد، فطاعتهم طاعت الله، معصیتهم معصیت الله عز وجل. این هم یک حدیثه که این را از علل نقل کرده، صفحه 44 همین کتاب صافی که عرض کردم. خب پس بنابراین از نظر روایات ما ائمه 12 گانه به اضافه زهرا مصداق چی هستن؟ مصداق آیه تطهیر هستن. حالا تبیینش چیست؟ این فعلا به لحاظ روایات بود، این تعبیرش ها انشاءالله در جلسه بعدی بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.